بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. در کنار مضجع مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار گرفتیم. روضه من رياض الجنه، باقی از باغهای بهشت در اینجا قرار دارد. خداوند توفیق معرفت ائمه هدات به همه ما عنایت فرماید. اجماعا صلواتی خط کنید. مایلم در این جلسه بحثی مطرح کنم در رابطه با مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام و رابطه میان امام هشتم و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. یکی از عباراتی که در دعای ندبه وارد شده اینه: این جامع الکلم علی التقوا. جامع الکلم، جامع الکلم یعنی کسی که همه کلمات در اونجا جمع در درش جمع شده، تمام کلمات درش جمع شده بهش میگن جامع الکلم. یعنی همه شخصیت های بزرگ، کلمات منظور شخصیت هاست، چون خدا میفرماید و کلمت منه اسمه عیسی ابن مریم. عیسی یکی از کلماته. انبیا هر کدام یک کلمه حساب میشن، ائمه همینطور. اونی که همه اینا رو جمع کرده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، که حالا این داستان طولانی داره. لذا ما زمانی که نگاه به سیره ائمه علیهم السلام میکنیم باید با این دید نگاه کنیم، مثلا رابطه رسول الله و مهدی، رابطه علی علیه السلام و مهدی سلام الله علیهما، رابطه حضرت زهرا و مهدی. ارتباطی که هست خیلی مهمه. هر کدام از اینها نقش مهمی در رابطه با امام زمان داره، که من در رابطه با هر کدام از این ائمه علیهم السلام بحث دارم، ولی امروز مایلم راجع به ارتباطی که میان امام رضا سلام الله علیه هست و میان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه توضیح بدم. بحث مهمیه. روایت خیلی ساده است اما از نظر محتوا خیلی عمیقه. امام رضا سلام الله علیه که بهش گفته میشه غریب الغربا هم همینه. غریب الغربا اینه که هنوز منطق امام رضا سلام الله علیه برای ما مشخص نشده، هنوز غریبه، حرفش حرکتش غریبه، حتی خیلی نتونستن تحلیل کنن این مطلب رو. یه چیزی من دروردی گفته شده. حالا من در ضمن سخن راجع به این موضوع توضیح خواهم داد که چرا امام غریبه. حضرت سلام الله علیه که حرکت کردن از مدینه به توس، خب یک تو وسط راه صحبت‌های زیادی داشتن. بهتر انسان از صحبت‌های حضرت فلسفه حرکت ایشانو متوجه بشه دیگه، بهتر از سخن خود امام که نیست. برای چی حرکت کردن آمدن اینجا؟ شما میدونید خراسان بعید المداب، بعید المدا یعنی راه خیلی طولانیه، خیلی فاصله است. این مرز افغانستان کجا و جزیره العرب کجا؟ مدینه و مکه. هیچ مناسبتی در کار نیست. چی شد که حضرت حرکت کردن اومدن اینجا؟ خود حضرت سلام الله علیه در راه صحبت‌های زیادی دارن که صحبت‌های حضرت جمع‌آوری شده. چون حضرت اونطوری که در تاریخ هست وقتی که حرکت کردن از مدینه رسیدن به شهر بصره، به بصره عبور کردن، از بصره رسیدن به اهواز، وارد اهواز نشدن. کنار اهواز تو که در روایات هست سوق العرب، بازاری بوده به نام بازار عرب ها، در اونجا رد شدن حضرت سلام الله علیه. هر جا هم که رد شده اون منطقه اصلا عوض شده، با برکت شده. بعد از اونجا وارد بهبهان شدن، بعد از بهبهان اطراف فارس، حوالی فارس در روایت اینجوریه، رد شدن، یعنی وارد شیراز نشدن. حالا چه سری داره باید بحث بشه که چرا وارد شیراز نشدن. ممکنه تقیه بوده یا هر به هر دلیل دیگری. از اونجا رسیدن به شهر ابرقو، حضرت وارد این شهر شده سلام الله علیه. بعد رسیدن به شهر به مرودشت، بعد از ابرقو وارد مرودشت شدن و یزد و مرو و سبزوار و نیشابور و سرخس و طوس. این حرکت امام رضا سلام الله علیه، مسیر حرکت امام دقیقا مشخصه، همون گونه که مسیر حرکت سید شهدا کاملا مشخصه. از مدینه به کجا رسیدن دقیقا منازل مشخص ائمه علیهم السلام. خوش شخصیت های بزرگی هستند، مردم پیگیری میکردن کارهای ائمه علیهم السلام. حتی در هر شهری که مستقر شدن یک سری صحبت ها دارن، یک سری برخورد ها دارن. البته از طرف خلیفه وقت یک افرادی بودن که مواظب حضرت بودن که بعضی از شهرها وارد نشن، ولی خود حضرت تصمیم گرفتن. حالا اینجا یک مسائلی هست خیلی جالبه که در راه حضرت اون عده‌ای که همراهش بودن رها میکنه، میره یه جایی یه سر میزنه بر میگرده. این باز یک سری داره که واقعا انسان وقتی دقت میکنه میبینه که همه اسرار بر میگرده به مسئله ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب حکمت، علم، معرفت، قوت، قدرت، شجاعت، همه چیز در حضرت هست. یعنی امام جامع همه چیزه، حرکات و سکنات امام حساب شده است. رسیدن به شهر نیشابور، مهمترین صحنه در نیشابور قرار گرفت که حالا قصه شو میدونید. این همه جمعیت، 12,000 نویسنده فقط در جریان غدیر خم، ما 120 کاتب داریم نویسنده، فقط 120 نفر بودن. عدد افرادی که در غدیر خم بودن زیاد بودن، 124,000 نفر بودن به عدد انبیا صحنه غدیر خم. خب اونجا هم صدا میپیچید، الان هم همین جوره. شما غدیر خم که برید، شما اگر اون بالای کوه برید، بالای تپه برید، میشنوی صدای کسی که پایینه، عجیبه. این صدای جوریست که از بالا شنیده میشه، برعکس نه، شما بالا باشید پایینی ها صدایت نمیشنوند. امیرالمومنین پایین بوده، اما روی این تپه و اطراف همه افراد جمع شدن که اون جمله پیامبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. در جریان مولا علی ابن موسی رضا مهمترین حدیث همین سلسله الذهبه که من عنوان بحثم اینه، الدوله المهدویه فی السلسله الذهبیه، یعنی حکومت امام زمان در سلسله ذهبیه طلایی حضرت. خیلی واضحه، همه حفظیم ما، بعد از که همه ملت جمع شدن، حالا اینا هم شیعه نبودن ها، شیعه نبودن، خیلی هاشون محب اهل بیت بودن، امام رضا رو به عنوان امام نمیدونستن، بعضی هاش همچون می نوشتن، دوست داشتن. الانم در مصر که شما برید، در شهر مصر شافعی ها خصوصا مصر، اصلا مغازه هاشون به نام اهل بیته، خیابون هاشون به نام اهل بیته، خیلی احترام اهل بیت میذارن، شیعه هم نیستن. وقتی که اینها جمع میشن، امام سلام الله علیه باید مهمترین سخن رو بگه. حالا شما اگه 10 نفر دور شما جمع بشن، یا حرف دلتو بزن، شما چیزی میگی که به درد اینها بخوره و قبلا هم گفته نشده. این حدیث اگر ما به ظاهرش نگاه کنیم، قبلا گفته شده، اشاره بهش شده، علی ای حالن، حالا کم و بیش فرق میکنه، ولی گفته شده. این چطور میشه حضرت سلام الله علیه دوباره با این جمعیت عظیم اینو تکرار کنن؟ نه، تکرار نیست. میفرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، بعد از اون سند مهم، ان ابی ان جدی تا پیغمبر میرسه و خدا و جبرئیل و خدا، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بعد به شروطها و انا من شروطها. خب این تفسیر ظاهری شده، من میدونم تفسیر شده، ولی من مایلم امروز در این وقت کوتاه یک تفسیر دیگری بیان کنم برای این موضوع، وگه بعدن سوالی بود یا شبهه و اشکالی بود مطرح کنید، ببینیم آیا واقعا این حرفی که میزنم درست هست یا نیست. ببینید، شما سوره توحید همه حفظید دیگه، حالا به هر کسی بگه آقا سوره توحید دیگه، تو نماز ما همیشه میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دیگه واضحه که بگه، واضحه، ترجمهش هم که خیلی واضحه. میدونید در روایت ما داریم، چون خداوند میدونست یه عده‌ای میان در آخر الزمان، خیلی عمیقاً، خیلی عمیقاً للمتعمقین، روایت اینجوریه که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها فرمودن این روایتو، للمتعمقین خدا این سوره رو فرستاده. عجب، چی توشه؟ به نظر ما هیچی نیست، خیلی مطلب داره، یکی سوره توحید، یکی آیات اول سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا چرا؟ چون این همه حفظ میکنن، منتقل میشه از یه شخص به شخص دیگه، ساده بیان شده. رب حامل، روایت داریم، رب حامل فقه، حامل فقه الى من هو افقه من، ممکن یه کسی یه مطلبی رو مطرح کنه، خودش این فقهه اما خودش آشنا نباشه به این. قرآن هم میگه، بعد منتقل میشه به کسی دیگه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، تعبیر عجیبی ها، خدا رحمت کنه آیت الله العظمای بهجت، وقتی این آیه رو شب جمعه میخوندن اصلا نزدیک بود غش کنن از گریه. مشکل دیگه، تشبیه میکنه انسانهایی که علم رو منتقل میکنن خودشون نمیفهمن، که مثل حمار، مثل الاغ میمونن، یحمل اسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بدترن اینا از یه الاغ. خیلی ها مطالب اهل بیت منتقل کردن، ما هستیم که باید دقت کنیم، تأمل کنیم. من اینجا یه معیار بیان میکنم برای عزیزان، خصوصا اهل تحقیق، خوب دقت کنید، اگر یه آیه ما نفهمیدیم، یه آیه متوجه نشدیم، هرچی میخونیم نمیفهمیم چی توشه، عمقش هم درک نمیکنیم. راهش بدین چیه؟ یکی از راهاش اینه، شب برعکس نگاهش کن، از اول نگاه نکن. مثلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون، از ينفقون شروع کن. مثل این میمونه که انسان گاهی وقتا انگشترش گم میکنه، از سر مغازه انگشتر گم کرده، انگشتر عقیق از مشهد برده با خودش، حالا گم شده. اول میاد از خونه شروع میکنه برای پیدا کردنش، دقت میکنه نیست، میگه بذار برگردم از اونجا شروع کنم. از طرف مغازه که شروع میکنه اه پیدا شد. خیلی از مطالب باید برعکس بررسی کرد تا فهمید. من میخوام این روایت رو برعکس بررسی کنم. کلمه لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، بشروطها، نه بشرطها و شروطها، بشروطها، شروط داره ها، و انا من شروطها. اون معنی ظاهرش رو بذارید کنار که به ذهن خودم میاد، که این ائمه فرمودن خیلی هم اونجور اهمیت نداره که حضرت بیاد، نه که اهمیت نداشته باشه، معروفه دیگه، واضحه این مطلب، که حضرت بیاد در میان 12,000 نویسنده این سخن رو بگه. نه، عمیق‌تر از این حرف هاست. پس شروع کنیم از او آخر، از آخر میخوای شروع کنیم. امن من عذابی، اول عذابی شروع کنیم. عذابی یعنی چی؟ لابد بگید عذاب آخرت، درسته؟ یعنی جهنم، گرفتار جهنم نمیشه اگه کسی کلمت لا اله الا الله بگه. این نیست عذابی، این نیست. میدین چرا؟ چون عذاب آخرت نیاز به حس نداره. حس یعنی چی؟ یک دژ محکم. عذاب آخرت میخوای خلاص میشه از عذاب آخرت، مناجات بکن، توبه کن، استغفر الله ربی و اتوب الی، تمام شد دیگه، وارد دژ بشیم. اونم حضرت تو این موقعیت بایست این مطلب رو به این شکل بیان کنه و حرکت کنه بره دیگه، چیز دیگه نفرموده. یه کلمه، حالا ما یه آخوند معمولی شما در نظر بگیر، وقتی یک جمعیتی به دست میاره، میاره حرفتو بزن، مهمترین حرفا رو میزنه، از فرصت استفاده میکنه، یه ساعت دو ساعت صحبت میکنه، بعد میره. چطور شد حضرت دو کلمه فرمودن؟ اونم یه بحث عقایدی محض، که عرض کردم قبل از این ائمه هدات به این شکل بیان فرمودند. قصه مهمتر از این حرف هاست. عذابی منظور عذاب آخرت نیست. عذابی در قرآن ما داریم، عذابش عذاب آخر الزمانه. آخر الزمان یه عذابهای عجیب و غریبی وارد صحنه، وارد دنیا میشه، که من توضیح میدم خدمتون. اولا لابد سوال میکنید که آیا در قرآن عذابی به معنی عذاب دنیا اومده یا نیومده. آیات الا ماشاءالله ما داریم. یکی از آیات، آیه مبارکه سوره قمر، که خب سریع هم هست اینجا راجع به حضرت نوح، فکی وقتی که میگه هلاکشون کردیم، ها آیه که در اول سخنانم بیان کردم، فکیف کان عذابی و نذر، عذاب من دیدی چطور بود؟ عذابی، عذاب منظور آخرت نیست، فقط عذاب علیم هم منظور آخرت نیست، عذاب دردناک. ببینید در سوره زاریات میفرماید که فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، قضیه لوته، فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یه خانه ای فقط بود که مؤمن بودن، و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. بعد باز در یه آیه دیگه، همینجور آیات زیاده راجع به عذاب، من نمیخوام وارد این صحنه بشم چون فرصت کمه. پس بنابراین عذابیه که اگر بخوای از این عذاب خلاص بشی باید بیای خراسان. اون عذاب چه عذابیه؟ اینو باید دقت کنیم ما. عذابی است که حس میخواد. حس یعنی چی؟ در حس باید دقت کرد. حسن، الحسن، یه کهف داریم یه حسن داریم. کهف هم مثل حسن میمونه ها، الکهف الحسین. در دعای صلوات نیمه شعبان میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین. کهف یکی حفظت میکنه. معمولا حسن در لغت عرب اومده الحسن ما یحتما بهی، در جنگ مثل سنگر میمونه. یه سنگریه، حسن این یحتما بهی، یعنی انسان خودشو حفظ میکنه توسط این حسن. این عذابی که میخواد بیاد در آخر، آخر زمان، یه عذابی است که با فرار مشکل حل نمیشه. فرار کنی مشکلت حل نمیشه. مثل قضیه قوم لوط نیست، یه عذاب نیست. عذاب قوم لوط با فرار میشد. فرار کنه عبید بیرون، آتش سوزی اگه باشه با فرار میشه. اگر سائقه باشه انسان فرار میکنه میره شهر دیگه، درست شد؟ این نه، این با فرار مشکل حل نمیشه. یک عذابی آخر زمان میاد که انسان نباید فرار کنه، باید وارد حس بشه. اگر وارد حس شدی نجات پیدا میکنی، نشدی گرفتار خواهی شد. من یه مثال خدمتتون بگم و همیشه در نظر داشته باشید این مثال با ما شیعه ها خیلی ارتباط داره. این قضیه کشتی نوح. کشتی نوح نمونه حسنه، ولی باز این حسن خراسان از کشتی نوح مهمتره. حالا میگم چرا مهمتره. بین شما کجا وارد شدید، تو چه صحنه ای، قدر این نعمت رو بدونید ها، خیلی مهمه. کشتی نوح، اولا خدمتتون بگم عزیزان، خواهران، شیعه ها، برادران، همه ما وارد کشتی نوح شدیم. هممون یه زمانی تو کشتی نوح وارد شدیم، لذا زنده موندیم، الان زنده هستیم. ما وهابیت مرده است، چون وارد کشتی نوح نشد، مرده، غرق شده، الان داره راه میره. بعضی هستن مردن ولی دارن راه میرن. حالا من توضیح میدم چرا، دلیل براتون میارم. قرآن کریم میفرماید انا، چقدر آیه جالبه، بعضی تعجب میکنم در قرآن تو آیاتی هم هست. بله که هست، قرآن عجیبه. انا لما طغى الماء، وقتی آب طغیان کرد، حملناکم، شما رو سوار کردیم، فلجاریه، جاریه کشتی، شما رو سوار کشتی کردیم. به ماها میگه ها، نمیگه حملناهم، شماها مردم، به خطاب به ماها میکنه قرآن. آی مردم، لما تغلما، یادتون هست لما تغلما، وقتی که طوفان اومد، حملناکم، شماها رو سوار کردیم، فلجاریه، در کشتی. یعنی چی؟ حالا شما خودتون ذهن میگه یعنی چی؟ ما کجا بودیم؟ میگه که لنجعلها، میدونی چرا سوارتون کردیم اول بر کشتی؟ بده که یادتون باشه، یادتون نره ها، لنجعلها تذکرتن لکم. حیف که همه نمیفهمن. و تعیها اذنون واعیه، تعیها، میگه این مطلب هرکس نمیتونه درک بکنه، نیاز به گوش شنوا و انسان چیز فهم داره. که روایت داریم امیر المومنینه و شیعه ها هستن، اذن واعیه علیس و شیعته. خب در سوره یاسین، حالا سوال میشه که ما کجا بودیم؟ و آیتون، این آیه مبارکه، منا انا حملنا ذریتهم، که دیگه همیشه ما میخونیم سوره یاسین، فی الفلک مشحون. فلک یعنی کشتی پر جمعیت. یادتون باشه ذریه شما، که علما میگن منظور ذره، یعنی ما در اون عالم ارواح هممون سوار حسن شدیم. اگر سوار اون حسن و کشتی نمیشدیم امروز اینجا نمیومدیم. که وقت اونایی که گفتن سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وهابیتن، که امروز مردن واقعا، اینا مرد غرق شدن، مردن باید در راه میرو زمین. قرآن هم میگه زنده کیه مرده کیه، ما الحمدلله زنده هستیم. خب ما یه زمان توی این حس نیست. حالا کشتی نوح چه ویژگی داشت؟ من یک توضیح مختصر میدم راجع به کشتی نوح تا معنی السلام علیک یا غریب الغربا بدونیم چیه. نوح غریب بود اما غریب الغربا نبود. میدونی چرا؟ چون وقتی کشتی میشتاق غریب بود، واقعا غریب بود. خب همه مسخرش میکردن، چه کارا چی آخه؟ کسی تو بیابونم کشتی میسازه چه کاریه این؟ ولی خب توجیه میکرد، میتونست توجیه کنه. پس غریب الغربا نیز غریب هست، اما بین اون میگو حالا بناس طوفان بیاد. کجا طوفان اومد؟ بالاخره مردم فهمیدن که نوح واقعا خوب کاری کرد که این کشتی ساخت، درست شد. ولی غریب بود اولش ها، این غربت یعنی این. نمیگه آقا نمیدونم اونجا غریبه، بقی غریبه، شما غریب نیستید. مگه زوار و عدم زوار تأثیر در امام داره؟ معمولا مدها تو شعراشو میگن امام حضرت که غریب نیستی که این همه زوار دارن میان، امام حسن غریبه. یه حرفای مدهیه. متاسفانه همینجور غربت این نیست، غربت ابعاد زیادی داره. حالا یکیشو خدمتتون میگم، اگه فرصت شد یکی دیگه اشاره میکنم. غربت اینه که یک کسی حرکتی انجام بده، مردم نفهمن چرا این کارا کرده، همش سرزنشش کنن، این کارا چی میکنی تو؟ نمیتونم توضیح بده براشون. گاهی پیش میاد تا مثلا یه حادثه به ناس رخ بده، یک کسی خبر داره میخواد چه بشه، میاد وقتش رو ضایع میکنه، یک کارای انجام میده، یه حرکاتی میکنه، میگه آه تو به بیکاری، هر کس رد میشه میگه تو چرا این کارا میکنی، بیکاری. میگه این غریب الان بین خانوادهش غریبه ها، خانمش اهانت بهش میکنه، بچه هاش اهانت میکنن، این کارا چی میکنه آخه؟ و ممکنه تهمتهایی بهش بزنن. حضرت امام رضا سلام الله علیه، علی ابن موسی سلام الله علیه، ثامن الحجاج، حرکت که کردن از مدینه واقعا غریب بودن. کجا داری میری؟ شما حساب کن یک عرب زبان خب بیاد حرکت کنه از یه شهر، از همه جهت فرق میکنه ها، از نظر معنویت، از نظر طبیعت، از همه جهت. تنهایی امام جواد میذاره اونجا دیگه، امام جواد سلام الله، تنهایی بیاد حرکت کنه بره به طرف خراسان. یه عده میگن رفته برای سلطه و حکم، ای باز یک مصیبت. تا حالا بعضی جوری میگن ها، یه عده میگن ما نمیگن، آخرش هم معلوم نشد ها، غریب الغربا این هنوز معلوم نشده. او قضیه نوح معلوم شد بالاخره چرا کشتی ساخته، هنوز معلوم نشد قصه چیه. میدونی کی معلوم میشه؟ وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور کرد، و یا قبل از ظهور امام زمان. حالا کم و بیش داره چی روشن میشه که چرا حضرت از اونجا اومدن به چی، به توس. رو این اساسه که حضرت اونجا این روایت رو مطرح کردن که تو ذهن ما باشه همیشه. امن من عذابی، عذابی عذاب آخر زمانه، عذاب قیامت هم هست ها، ولی انسان نباید عذاب قیامت رو فقط در نظر بگیره. چون ما در قرآن هم داریم راجع به عذاب آخر زمان. بذار من این آیه براتون بخونم، صلوات ختم کنید. این آیه رو دقت کنید، در سوره انعام آیه 65 روایتش هم ببینید. خود آیه هم قبل از این که شما روایت رو ببینید، خود آیه معلومه از آیه که منظور عذاب آخر زمانه، که ما متاسفانه اصلا فراموش کردیم عذاب آخر زمان. بهی یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملا الظلما و جورا. همش فکر میکنیم ظلم و جور دشمنی آمریکاست فقط، نه این نیست، فوق این حرف هاست. مصیبت های عجیبی در آخر زمان پیش میاد، شیاطین نفوذ میکنن، فتنه های آخر زمان، فتنه های عجیب و غریبی ها، اجنه اذیت میکنن انسان ها رو. آیه اینه، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذاب از بالا میاد، از بالا سرتون میاد عذاب، لابد میگه بمب، نه این نیست. او من تحت ارجلکم، این دوتا، او یلبسکم شیعا، شما را متفرق میکنه. و یذیق بعضکم بأس بعض، هر کدام از هر مجموعه ضد مجموعه دوم حرکت میکنن، اهانت میکنن، توهین میکنن، که حالا کرمو بیش ما میبینیم فتنه های آخر زمان چه نقشه های دشمن داره برای ما میکشه، خیلی نقشه عجیبیه. یه جوریست که شب و جلوه میدن، روز روز شب. این رسانه های گروهی شما نمیبینید یا نه؟ من خودم میبینم سی این این و بی بی سی و العربیه، واقعا خبیثن. العربیه هر روز اهانت میکنه به جمهوری اسلامی و یک خبرهای عجیب و غریب میگه آخوندی در کجای قم پیدا میکنه آیت الله فلان بر علیه نظام چیزی، هیچ اصلا معروف نیست، اصلا ممکن نباشه چین آدمی. چهره هایی درست میکنن، مصاحبه هایی میکنن، خیلی عجیبه که یه برگشتن از کسانی که طرفدار انقلاب بودن. حالا اینا چه جواب خدا خواهند داد؟ یه عده زیادی هم باشه تو توجیه کنیم. با ما میگن آقا چیه قصه اینا؟ نیست اینجور، والا بالله نیست. اوکی اینه که اینا میگن یک تبلیغاتی را انداختن، من نمیخوام بگم این عذاب آخر زمانه، نه فوق این حرف هاست، ولی این یک نمونهش، نمونه خیلی مختصری ها. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. راجب دجال شنیدید؟ یه روایت داریم آیت الدجال، دجال که ظهور میکنه یسمع له ثلاث صیحات، سه تا فریاد میزنه و دخان، دخان میاد. این دخان، حالا من فقط اشاره میکنم، چه بسا منظور از دخان دود نباشه، دخان جنه، اجنه هستن که تأثیر میزنن در انسانها. یه زمان هم بودن اینجوری، زمان سلیمان اینجوری بودن، اذیت کردن مردمو. الان خیلی گرفتار اجنه شدن، خیلی در تمام دنیا شما هر جا میری دلیلش هم اینه. شما بری سر به حساب اون بعضی هستن که جنگیرن چی میکنن، این چقدر مشتری دارن ماشاءالله، قبلا مشتری نداشتن، که اجنه زیاد شده. از ما میپرسن آقا چی شده، چی مردم خیالاتی شدن، اصلا توی عالم عجیب و غریب رفتن. باز خودمون الحمدلله محفوظیم، در کشور دیگه شما برید، در همین عربستان اصلا کانال هایی درست کردن راجع به اجنه. شما میدونید یا نه؟ کانال های ماهواره ای 20 کانال تقریبا مال اجنه است، که آقا میاد میگه آ شما چی؟ من تو بحرین هستم میدونم. بعد اینقدر اینا پول در میارن، این زنها تماس میگه آ چی شده، چی شده، فلان شده. چیز عجیب و غریبیه یه عذابی که عرض کردم، از همه طرف میاد، شیاطین هجوم میکنن. بعد روایت اینجوریست و دخان یملا ما بین المشرق و المغرب، همه جا پخش میشن. مؤمن چیش میشه؟ میگه فاما المؤمن، مؤمن گرفتار نمیشه، چیزی خیلی کمی، چون وارد حسن شده، حسن حسین محمد و آل محمدن. و اما الكافر، انسان های کافر، فیصیر مثل سکران، مثل مست میمونه. عزیزان شما مراجعه کنید به تفسیر نور الثقلین، آیه مبارکه یوم تذهل، در سوره حج، اول سوره حج، یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا. مردم مستن و ما هم به سکارا، مست نیستن. راجب قیامت نیست، ما همش به قیامت زدیم، راجب قیامت نیست. روایت از اهل بیت هم داریم، شواهد هم هست، مست بودن اصلا مردم گیج میشن، گیج میشن مردم. راه حل چیه؟ کلمه لا اله حسنی، حسن کلمه لا اله الله است، نه لا اله الا الله، کلمه لا اله الله. باز این کلمه یه معنی دیگه میده ها، که خود کلمه، کلمه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، کلمه یک مقوله است خیلی مهم، که تجسد عینیت رساندن لا اله الله است، یعنی شکل دادن لا اله الله. که الان ما به حمد الله این شعار وحدتی که ما داریم، ما اینو عملا باید شکلش بدیم. این حل مسئله است، کلمش کنیم، یعنی نشون بدیم اینو حسنی. امام خیلی تأکید میکن رو وحدت، کلمت لا اله الله حسنی. خب فمن دخل حسنی، اگه کسی وارد این حسن بشه، این دج بشه، امنه، امان میمونه من عذابی. عذاب چی؟ این عذابی که خدمتون گفتم. مردم دیدن که یعنی چی؟ آخه چجوری ما وارد بشیم؟ فلما مرت الراحله یا القافله، این مهمه. قافله که رفت، بعد حضرت سلام الله علیه که در خدمتش هستیم و در محضرش هستیم، سرشو بیرون آورد، فرمود به شروطها. شروطها یعنی اهل بیت. بعد فرمود و انا نه که من امامی که الان هستم، اگه ای باشه که مال اوناست، فقط این قاعده کلیه، کلمت لالا برای همه است، برای ماها چیکار کنیم؟ و انا من شروطها، یعنی من که تو خراسانم، یعنی خراسان، یعنی امام رضا سلام الله علیه، یعنی کربلا اینجور نیست، نجف نیست، کاظمه نیست. اگر بخوای از عذاب آخر زمان نجات پیدا کنی، باید پناه به خراسان ببری. مرکز جمهوری اسلامی امروز خراسان دیگه، خدا را شکر ما رهبرمون سید خراسانیه، سید خراسانی. خراسان خیلی مهمه در آخر زمان، ملجع و حسن و کهف خراسان. امام رضا میگه منم، یعنی طرف من بیایید. الانم همینه. من اینجور احتمال میدم، احتمال قوی هم میدم، که منظور از این روایت اینه. و الا اگر شما بخواید یه مسئله عقایدی محض راجب توحید از این روایت برداشت کنید، این همه جمعیت و این همه برنامه و اینها نمیخواد. ولی ما نفهمیدیم متاسفانه. اینه که غریب الغرباست، غربت داره، هنوزم غریبه. الان یه دی ممکنه بگن که این حرفا چیه، ما نمیتونیم. واقعا ما متحیریم. یک شخصیت با این عظمت اومده اینجا، الان بعضی میگن که خب حالا بیعتم کرد، چه اشکال داره؟ توجیه میکنن بیعت حضرتو. بعضی میگن اومد اینجا مسائل عقایدی رو مطرح کنه. خب امام صادق هم مطرح کرد، امام باقر هم مطرح کردن. فرصتی که ائمه داشتن بود دیگه، امام صادق و امام باقر که بیاد خراسان بحث کنه با زندیق ها و با کفار. این نیست، اینا همش در حاشیه است. اونی که مهمه و انا من شروطها، نجات پیدا کردن از اون عذاب. لذا عرفان امام خیلی مهمه. یه نقطه دیگه بگم، بحثمو جمع کنم، چون فرصت خیلی کم، طولانی هم شد سخن من، یه چند دقیقه فقط. یکی از معانی غربت هم همینه، غریب. واقعا غریب الغربا به این معناست. ببین شما یک کسی هست، مثلا باباش پول داره، وضعش خیلی خوبه، میره از همسایه گدایی میکنه، این بابا احساس غربت میکنه، میگه من بیچاره. ببین واقعا تو خجالت نمیکشی؟ تو کجا داری میری؟ حالا ما یه امام رؤوف داریم، همه چیز اینجاست، هر چی میخوای بریم گدایی کنیم از این و اون. واقعا حالا کرامات ظاهری که عجیبه، بعد باطنی قضیه، علم اینجاست، معرفت اینجاست. بنده خودم هر جا متحیر، توی مطلبی متحیر میشم، میام زیارت جا دور میزنم تو حرم، میام خدای درستش کن دیگه، یه وقت چیزی به ذهنم میاد، میام یا علی ابن موسی مشکل حل کرد. یا واقعا اینجوریه، شما از دوستان بپرسید، واقعا انسان احساس میکنه که همه چیز اینجاست، ولی ما رفتیم دنبال این و اون. اینه بازی که از معانی غربت هست. بحثمو جمع کنم. عارفن به حقه انه غریب شهید، هم غربتش رو باید بدونیم، هم شهادتش. غریب اونجا میگه اگر بفهمی که غریبه، بفهمی که شهیده، شهید دیگه، اون وقت میفهمی، وقت این زیارت شما خیلی ارزش داره. اگه کسی زیارت حضرت کنه، ملائکه اینجا هستن. ملائکه دو جور، دو مجموعه ملائکه هستن، مقربین موکلین و استأذن ملائکتک الموکلین به هذه البقعه المبارکه. باز ادخل یا ملائکت الله المقربین المقیمین، عجیب، مقیما فی هذا المشهد، مشهد میگن مشهد امام رضا، مشهد اینجا میگه مشهد بهش، باز این معنی میده مشهد، مشهد به مشهد میگن دیگه، جای دیگه مشهد نمیگن، فقط اینجا مشهد. این سری باز داره، یعنی از خودمون که نگفتیم که، یعنی منتقل شده از گذشته ها علما. یک شاعری هست ابو نواس، معروفه این دیگه، شاعر معروفیه، شعر از شعر گفته بود زیاد، شاعر عربه، ولی از امام رضا چیزی نگفته. بعد یه روز بهش گفتن که ابو نواس چرا تو شعر نمیگی در حق حضرت رضا سلام الله علیه؟ قیل لی، دو تا بیت شعر گفته خیلی زیبا، قیل لی، به من گفته شد، انت اوحد الناس طرن فی فنون من الکلام النبیهی، تو خیلی واردی در سخن، سخن سخن، ولی واقعا فن کلام بلدی، لکه من جوهر الکلام بدیع یثمر الدر فی یدی مجتبیهی، تو اینقدر گوهر داری، اینقدر سخنه سخنه زیبا داری، در مانند در فلم، خیلی قشنگه. حالا خودش میگه به من اینجوری گفتن، فلم ترکت مدح ابن موسا، چرا مدح پسر موسا نمی کنی؟ چرا مدح علی ابن موسا نمی کنی؟ ابو نواس، فلم ترکت مدح ابن موسا والخصال التي تجمعن فيه، این همه ویژگی، خب بگو دیگه چیزی. قلتو، در جواب میگی من گفتم، لا استطيع، نمیتونم، مدح امام، مدح یک امامی کنم، کان جبریل خادما لابیه، امامی که جبرئیل خادم پدرش بوده، خدمتگزار محمد صلی الله علیه و سلم بوده. شما دیگه فکرش کن وقتی جبرئیل خادم باشه، لو دنوت قید ان مله لحترقت، نمیرسه دیگه. حضرت در نیشابور ملاقات میکنن با دهبل خزائی، دهبل چقدر مهمه، میشناسید دهبل؟ بعد دهبل چند تا بیت شعر میخونش، طولانی خیلی، ای کاش این اشعار دهبل ترجمه شد، ترجمه میشد، نوشته میشد، اصلا فرهنگ تشیع در این ابیات دهبل خزائیه. تا اینجا میرسه، خروج امام، به امام رضا میگه ها، حالا حضرت داره میاد تو خراسان، به قول بعضی میخواد حکومت کنه، خروج و امام لا محالت خارج، امام باید ظهور کنه. حالا دهبل میگه از کجا میفهمه، خروج امام لا محالت خارج، یقوم علی اسم الله، به نام خدا قیام میکنه، ول برکاتی، برکات زیادی خواهد داشت، یمیز فینا کل حق و باطل، بین حق و باطل جدایی میاندازه. حضرت هم داره گوش میده، روز عاشورا بوده، و یجزی علی النعماء و النقماتی، مجازات خوبها میکنه، بدها میکنه، محاکمه میکنه انسانهای بدو، فیا نفس و طیبی ثم یا نفس و ابشری، آی نفس خوشحال باش، میاد انشالله، فغیر و بعیدن کل ما هو آتی، چیزی که میاد حتی که فاصله داشته باشه مشکل نیست. شما میگوتی تابستان میخوام بیام مشهد، بالاخره اومدی یا نیومدی؟ اومدی، درست شد؟ بعد میگه که خیلی جالبه واقعا این شعرهای دهبل، و همینجور دیار علی و الحسین و جعفر، میخانه علی و حسین و جعفر طیار، و حمزه و سجاد ثفناتی، خانه حمزه و خانه امام سجاد، چه بود اونجا، یاد محله بنی هاشم مدینه سال 56 اینا من یادمه، 57 الان که چیزی نیست، اثرش اصلا از بین بردن هیچی نیست، خانه امام صادق بود، خانه امام باقر بود، خانه امام حسن بود، و حمزه و سجاد ثفناتی، منازل کانت للصلاه وللتقى وللصوم والتوحید والحسناتی، یا این حرفا که میزنه، یا امام رضا سلام الله علیه بهش میگه از کجا توی حرفا میزنی؟ لقد نطق روح القدس على لسانك يا دعبل، روح القدس، روح القدس از زبان شما داره سخن میگه. ای والله همین طوره که شما میگی بهی یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملء الظلما و جورا. امام زمان میاد ببین اساس صحبت امام زمانه. بعد همینجور شعرها میخون، عاشورا بوده دیگه، یه پرده هم زده بودن، کسی هم با امام رضا نبود که، هیچ کس نبوده، اما صدای گریه یه خانم میاد. خدای این کیه اینقدر گریه میکنه؟ میکی اینقدر گریه میکنه؟ حضرت میفرماید این مادر ما زهراست. لذا اونجا دعبل نمیگه یا فاطمه، میگه افاطم افاطم، فاطمه که اینجا پشت پرده نشستی ها، افاطم لو خلت الحسین مجدلا، تو که اینقدر داره گریه میکنی عشق میریزی، اگه کربلا بودی چی کار میکردی؟ حسین تو میدیدی قطعه قطعه شده چی کار میکردی؟ افاطم لو خلت الحسین مجدلا، مجدل یعنی قطعه قطعه شده. الله، مجزوزم همینه، مجزوز و رأس یعنی سر و همجه قطعه قطعه، یعنی این قص زدن تا این سر از بدن جدا کرده. افاطم فاطمه جان لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا، بله به تشنه شهید شد فرزندت، به شط فراتی، چه حالی پیدا کرده امام رضا من نمیدونم، قطعا حضرت ناظر این مجلس هست، مطمئنم منده دیگه، اینجا نیاد کجا میاد؟ روح حضرت نظارت داره بر این مجلس. اذن اگه اونجا می بودی چه کار میکردی؟ اذن للطمت الخد فاطم و عنده، به سر صورت میزدی، و اجریتی دمع العین بالوجناتی. بعد یکی یکی رو نام میبره، تمام شهدا رو نام میبره دبل، حضرت میگه اینم اضافه کن، و قبرون بطوسن، یه قبری هم در توس هست، و قبرون بطوسن یا لها من مصیبتن، یه قبری هم هست در توس، قبر من غریبه، الحت على الاحشاء بالزفرات، انا لله و انا الیه راجعون.